اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم.
ظاهر عنوان فصل 18 دو موضوع بود. یکی این که حرکت موضوع میخواهد یا نه یک، دوم این که موضوع حرکت جسم است یا نه دو. لکن در اثنای فصل معلوم شد که عناصر محوری این بحث 3 یا 4 مطلب است. برای تحلیل دقیق ناچاریم بگیم که 4 مطلب است. یکی این که حرکت موضوع میخواهد یا نه، دوم این که اگر موضوع میخواهد اون موضوع باید ثابت و ساکن باشد یا نه، سوم این که اگر موضوع میخواهد اون موضوع باید بالفعل محض یا بالقوه صرف باشد یا مرکب از قوه و محض، چهارم این که آیا حرکت میتواند صورت منبعی اون محل خودش باشد یا نه. این عنوان چهارم که در نوبت‌های قلب به عنوان عنصر محوری سوم یاد می‌شد در عنوان فصل 18 نیست. اون چه در عنوان فصل 18 است این است که فصل فی تحقیق موضوع الحرکه و ان موضوعها هل الجسم ام غیره. این دو مطلب بعدی آن است که گاهی اشتراک لفظ و مانند آن سبب ابهام بحث می شود. ما باید مشخص بکنیم که منظور از این موضوع چیست. در نوبت های قبل در طی چند فصل این سخن مفصولاً بازگو شد که هر پدیده ماده موضوع می خواد، چه عرض باشد چه جوهر باشد، صورت جوهری باشد ماده می طلبد، عرض باشد موضوع می طلبد، نفس باشد متعلق می طلبد. هیچ حادثی بدون موضوع ماده محل نخواهد بود که فرمود کل حادثه تسبقه قوتون یحملها ماده. این حرکت چه جوهری باشد تکیگاه می طلبد، چه عرضی باشد تکیگاه می طلبد. آیا اون موضوعی که در بحث قبل موضوع بنی اعم از ماده و محل و متعلق ثابت شد با این ارتباط دارد یا بیگانه از این است؟ باید گفت بیگانه از این است. بله، هیچ حرکت تو عالم نیست مگر اینکه موضوع میخواد، هیچ نفسی تو عالم نیست مگر اینکه بدن میخواد، هیچ صورتی نیست مگر اینکه ماده میخواد. برای اینکه ما اونجا قبلا بازگو کردیم که این گونه از حوادث تاریخ دار و زمانی الا و لابد کانه اینها به کانه ناقصه برمیگردن. بالاخره چیزی چیزی میشود. اگر چیزی چیزی میشود و کانه تام اینها به کانه ناقصه برمیگردد، کانه ناقصه بدون سبق ماده و محل بندر اهم، اهم از ماده برای صورت، موضوع برای عرض، بدن برای نفس نخواهد بود. این بدون این نخواهد. پس این که در فصل 19 به عنوان حکمت مشرقیه دارن تشریح میکنن که حرکت جوهری موضوع نمیخواد، اون موضوع به معنای امر را نمیخواهد، یعنی اون نیست، اون نمیخواد نفی بکند، اون رو به ضروره میخواهد. برای این که این حرف را هم قائلین به حرکت جوهری گفتن، هم منکرین حرکت جوهری گفتن، هم مرحوم شیخ بوعلی و امثال بوعلی که حرکت جوهری رو نمی‌پذیرفتن میگفتن هر پدیده مسبوق به قوه است که تحملها ماده، که از الهیات شفا خوندی، و هم حکمت متعالیه اون رو باور داره و هم دیگران. این موضوعی که اینجا گفته میشود این است که موضوعی که عرض به او تکیه میکند یه همین چیزی نمیخواد. چون حرکت اگر عرضی بود برای موضوع میخواد، اگه جوهری بود موضوع نمیخواد. این موضوع خاص است، اون محل به معنی اعم است، اون حتی نفس محل میخواد، صورت جوهری محل میخواد، عرضم محل میخواد. پس این موضوع با اون چی که قبلا گذشت کاملا از هم جدا. حرکت از اون جهت که حادث زمانی است کانه تامه و به کانه ناقصه برمیگردد یک، و هر چیزی که در صحنه زمان بر اساس کانه ناقصه پدید می آید مسبوق به قوه است. دو، اون قوه حامل می طلبد من المادت اول موضوع اول متعلق. سه، پس حرکت هم که از این فضا بیرون نیست الا بلابد محل می خواد و این منافات با جوهریت هم نداره، برای اینکه چون که منافات با تجرد هم نداره. یه موجود مجردی که در حد نفس دارای تجرد است نه در حد عقل، او موضوع می طلبد موضوع معنی اعم چه رسد به حرکت. این موضوعی که در فصل 18 هم مطرح شد در فصل 19 هم نفی شد، اون موضوع خاص است که تکیگاه عرض است. چون دیگران حرکت را عرض می دونستن، هر عرضی موضوع می طلبد می گفتن حرکت الا ولابد موضوع می خواهد. و در حکمت متعالیه حرکت تقسیم شد به دو اسم، حرکت در عرض، حرکت در جوهر، حرکت عرضی، حرکت جوهری. حرکت عرضی موضوع میخواد، حرکت جوهری موضوع نمیخواد. این بعد حرکت هم مادیست دیگه، یعنی هر چیزی که در زمان واقع میشه حدث زمانیست، امر وجودی است دیگر، چون ماهیت که دیگه حدوث زمانی ندارد، هر چیز به وجود برمیگردد. خب مطلب سوم آن است که اون بحث‌های شبهه برانگیز با فتنه همراه است. چه بهتر که ما معیار بحث رو مشخص کنیم، از بکار بردن چیزایی که لازم نیست و برای توضیح هم دخالت ندارد بلکه ابهام برانگیز است ذکر نکنیم. اصلا ما چه دعایی داریم که کلمه فاعل رو اینجا بیاریم بگیم فاعل و قابل یکی است؟ با اینکه ثابت شد که حرکت جوهری حرکتی نیست که مستند به طبیعت باشد، فاعلش ماورای طبیعت است. فاعل این موجود را جعل کرده است به جعل وسیط، سیلان نحوه اوست، چه اینکه ثبات نحوه وجود مجرد است. ما اصلا اینجا فاعل نداریم تا بگو این فاعل و قابل یکیست. خب اگر فاعل در اینجا مطرح شد الا ولابد باید این دو قسم ثالث بدانیم، چون اون دو قسمش رایج هست و این قسم سوم رایج نیست. فخر رازی و امثال فخر رازی در بحث اتحاد فاعل و قابل اشکال داشتن و گفتن بین که نه، ممکن است که فاعل و قابل یکی باشد. این شبه را حتی مرحوم خواجه هم داشت، البته مرحوم خواجه علیه فخر رازی پاسخ دادن. البته چون فخر رازی گفت به این که چطور می شود شما که گفتید فاعل و قابل با هم جمع نمی شود، ما می بینیم که ماهیت مبدا لوازم هست، بعد به اون لوازم متصف می شود، قابل اون لوازم هست. به همین زوجیت و اربعه مثال می زدن که اربعه فاعل زوجیت هست، قابل زوجیت هم هست. مرحوم خواجه و دیگران پاسخ دادن و در حکمت متعالیه به صورت مبسوط آمده که قبول به دو معناست. قبول معنی انفعال که با قوه همراه است، با فعل جمع نمی شود، یعنی شیء واحد نسبت به امر واحد، هم فاعل باشد هم قابل. ممکن است یه شیء نسبت به یه امر فاعل باشد، نسبت به امر دیگر قابل. اما الف نسبت به با هم فاعل با باشد هم قابل با نمی شود. فاعل باس یعنی دارد و عطا می کند، قابل باس یعنی منفعل از باس، یعنی بار ندارد و می گیرد. اینجا چون قبول معنی انفعال است با فعل جمع نمی شود. اما اگر قبول به معنای اتصاف بود با فعل جمع می شود. گفتن اربعه فاعل زوجیت است، بعد قابل زوجیت یعنی متصف به زوجیت. اما اینجا که از سنخ حرکت جوهری است، از سنخ اربعه و زوجیت نیست. برای این که طبق معروف بین حکما اینه، حالا ممکن است یه راه دیگری انتخاب بشود، اما تا حال این چنین مشی کردن، یعنی حکمای مشا، حکمای اشراق، حکمای متعکد متعالیه، اینه این رو مشی کردن که اربعه کیفیست مختص به کم، یکی از اقسام چارگانه کیف است و زیر مجموعه مقوله کیف است، یه مطلب. و کیف هم مقوله است، دو مطلب. مقوله شده مقوله گفتن، بلکه یوغالو پی جواب ماهو، اگر چیزی ماهیت باشد مقول است، مقول است. اگر مفهوم باشد که مقوله نیست. خب پس مقول است یعنی محمول است در جواب ما. وقتی محمول در جواب ما هو شد، عرض مصطلح است به میشه جز محمولات به زمیمه. وقتی محمول به زمیمه شد وجود جدا دارد، وجودش میشه عرض. وقتی وجود جداگانه غیر از موضوع داشت، موضوع باید فاعل او باشد، فاعل غریب، و خودش زمیمه اوست. منتها این موضوع فاعل اوست، بعد متصف به او هم میشود، نه منفعل از او. چنین چیزی که محمول به زمیمه است و ماهیت دارد و داخل در مقوله است، نمیشود حرکت جوهری را از صنف زوجیت اربع دانست. یه وقت است که ما بس همه بساطهای معروف را برمیچینیم، میگیم از صنف مقوله نیست، محمول به زمیمه نیست، داخل در مقوله کیف نیست، مفهوم است. خب یه راه تازه است. اما نه، با حفظ همه موانی میخوام سخن بگوییم. اگر با حفظ موانی خواستیم سخن بگوییم، دیگر نخواهیم گفت که وزان حرکت جوهری وزان لازم و ملزوم است، وزان زوجیت عربه است، بلکه وزان رابط بودن وجودات رابط است، وزان ثبات وجودهای مجرد است. موجود دو قسم است، یا مجرد یا مادی. اگر مجرد شد ثبات نحوه اوست، و اگر مادی شد سیلان نحوه اوست. نه ثبات برای مجرد جعل شد، نه سیلان برای این جعل می شود. اونگاه از محدوده ماهیت میاد بیرون، می افتد تو قلم را به مفهوم، از مقولات به معقولات اولیه بیاد بیرون، می شود جز معقولات ثانیه. دیگه مقوله نیست یک، معقول ثانیست دو. خب چنین چیزی عین وجود خواهد بود، یعنی دو تا لفظ است، دو تا مفهوم است، حیثیت صدق و مصداق یکیست. نه تنها مصداق یکیست، بلکه حیثیت صدق هم یکیست. هازا وجودون، هازا رابطون، هازا وجودون، هازا سیالون. چه این که در بخش مجردات هم خواهیم گفت هازا وجودون، هازا سیالون، ثابتون. منطور رابط مشترک بین ثابت و سیال است. خب در چنین فضایی ما همونطوری که در مسئله اتحاد عاقل و معقول و عقل تا آخر بدون تعارف سخن گفتیم و بدون تعارف مسئله برهانی است، اینجا هم بدون تعارف قابل و قبول و مقبول طرح میکنیم. اصلا چه نام فاعل ببریم که به زحمت بیفتیم بگیم فاعل و قابل یکی است؟ آخه وقتی فعلی در کار نیست، فاعلی در کار نیست، اینجا جای تعارف که نیست بگیم فاعل دارد با قابل یکیست. که بعد مرحوم حکیم سبزواری تعلیق بسیار خوبی دارد که مثلا ملاحظه فرمایید در همون صفحه 63 ملاحظه فرمایید، صفحه 63 همین جلد 3 تعلیق 3 در صفحه 63 سطر چهارم و پنجم عبارت مرحوم سبب متعلی این است که و امکان الروزو به حسب تحلیل العقلی کما فی اللوازم فالقابل والفاعل هناک امر واحد. تعلیقه مرحوم سبب سبب لازم فرمید نمود هازا فی الحرکت الجوهریه و تجدد طبیعه و اراد بالاتحاب که فاعل و قابل متحدن الاکتفاء بالقابل. یعنی ما فاعل نمیخواهیم، نه فاعل داریم واقعا با قابل یکیست. ایل موصوف لأن ذاتی لا یعلم. خب در چنین فضایی ما در مسئله عقل و عاقل و معقول میگیم سه تا لفظ است واقعا، سه تا مفهوم است واقعا، مصداقا یکیست واقعا، حیثیت صدقشون هم یکیست واقعا. نظیر عالم و عادل نیستن که اگر یک کسی هم عالم بود هم عادل بود، دو تا لفظ است و دو تا مفهوم است و مصداق یکیست، ولی حیثیت صدق دو تاست. حیثیت علم و حیثیت عمل جدای از هم است، شؤون گوناگون نفس است. اما در مسئله عاقل و معقول که موجود مجرد صرف پیش خود حضور و شهود دارد، او هم عقل است، هم عاقل هم معقول. در حرکت جوهری اون چرا که ذات اقدس اله عطا می کند هستی است. نحوه این هستی سیلان است، این شی قابل است سیلان را و قبول او چیزی جدای از گوهر ذاتش نیست، مقبول او هم چیزی گوهر از ذاتش نیست، نه حرکت از متحرک جداست، نه تحرک از اینا جداست، نه ان یتحرک که اون میشه دو مقوله، اون چیز دیگه است. متحرک داریم همین الف است، حرکت داریم همین الف است، تحرک یعنی پذیرش حرکت داریم همین الف است. در جهان تجرد عاقل و معقول و عقل یکی است، در جهان طبیعت قابل و قبول و مقبول یکی است. نه دایی داریم که سخن از فاعل به میون بیاری، نه ضرورتی دارد که مبهم بگیم. اگر گفتیم قابل با فاعل یکی است، باید فاعل را توجیه کنیم. ما در اون دو بحث قابل را شرح می دادیم، یک جا می گفتیم قابل با فاعل جمع نمی شود، برای اینکه قابل یعنی منفعل، منفعل با فاعل جمع نمی شود. یک جا که علیه نقد های فخر رازی می گفتن جمع می شود، باز قابل را توضیح می دادن، می گفتن قابل که با فاعل جمع می شود یعنی قبول یعنی اتصاف، قابل یعنی متصف، متصف با فاعل جمع می شود. اما اینجا اگر گفتید قابل و فاعل با هم جمع می شود و این هم از همونطوری که مرحوم حکیم سبزواری اشاره کردن، منتهی ایشون اشاره کرده که ما دیگه فاعل نداریم، حرف حقیقی هم همون است که فاعل نداریم، ولی اگر خواستید بگید فاعل داریم، این فاعل رو با توجیه کنید که بگید فاعل یعنی چی. قابل رو نمیتوانید توجیه کنید، چه اگر قبول دار و معنای اتصاف بگیرید، این از اون صنف نیست. سخن از وصف و موصوف نیست، چی وصف چی موصوف، سخن از عارض و معروض نیست، از این صنف نیست. وقتی نحوه او شد، مگه می شود گفت عنوان رابط لازمه وجود است یا وصف وجود است؟ از این صنف نیست. اگر مسابق او شد، دیگه از صنف محمولات به زمینی میاد بیرون. اونم که برام شهید مطهر رضوان الله علیه گفتن که نظیر بعد جسم است، اونم محذوری دارد، چون بعد جسم بر جسم به حمل اولی هم می شود. الجسم ماهو جوهران ممتد، جوهران قابل رب از سلسه، حرکت جوهری برای متحرک از سنخ بعد جسم نیست تا به شمل اولی، از سنخ زوجیت اربعه نیست تا بشه محمول به زیمه و هم شایه. ببینید خود تصورش تمام مشکل در درگ معنی در جاریست. خب وصف اگر شد از مرحله موصوف بیرون است، ما نمیخوایم از مرحله موصوف بیرونش کنیم. بعد اینکه دانستیم که از مرحله موصوف بیرون نیست و حملش خارج محمول است، نه محمول به زمیم است، نظیر زوجیت اربعه، نه نظیر بعد جسم است که حمل اولی باشد، چون الجسم ماهو جوهران قابل الابعاد ثلاثه، جوهران زوبود، جوهران ممتد. شما اگر زوبود را بعیدون یعنی صاحب بود را بر جسم حمل کردی، حمل اولی است دیگر، اگر جنس و فصل دارید بر نوع حمل میکنی. نه از سنخ بود داشتن جسم است که بیفته تو ماهیت، نه از سنخ زوجیت اربعه است که بیفته تو حمل شایع و محمول به زمینه، از سنخ رابط بودن وجود ما سوای خداست. امکان فقری چیوره؟ وقتی ما میگیم این موجودی که خدا او را آفرید این رابطه است، رابط که به عنوان نظیر زوجیت اربعه نیست، نظیر بعد جسم هم نیست، این مفهوم است، نه ماهیت، محمول به زمیمه هم نیست، حمل اولی هم نیست، خارج محمول است. همونطور که ثابتون را از مجرد انتظام میکنیم، سیارون را از این انتظام میکنیم. بنابراین ما فاعل را رأساً از بحث حرکت جوهری برن رحمت. در حرکت سابقی ها میگفتن که شش امر لازم است که قبلا هم بازگو شد. می گفتن حرکت بر شش چیز توقف دارد، یعنی بر محرک یک، بر متحرک که قابل است دو، بر قوه که آغاز است سه، بر فعل که انجام است چهار، بر مسافت که مسیر از پنج، بر زمان که مقدار سیال از شش، حرکت را بیرون می دونستن. این امور ششگانه را تکیگاه حرکت می پنداشتن. حرکت جوهری آمده، حرکت را از بیرون به درون آورده، اون محرک را در فوق نشونده، این هفت امر را آمده شش تا را یکی کرده و همه را زیر مجموعه اون محرک قرار داده. گفته اون محرک ما برای طبیعت هستی آفرید، این هستی به جعل بسیط بخشی ثابت است بخشی سیال. اگر ثابت بود اونجا ثبات هست، عقل هست، عاقل هست، معقول هست و ده ها مفهومی از این صنف عین همان. اینجا متحرک هست، همین واحد هازا متحرکون یک، هازی حرکتون دو، قوه و فعلم آغاز و انجام همین است، بیرون نیست. قوه هم در خودش است، فعلم در خودش است، بیرون از اون که نیست. این چهار متحرک، حرکت، قوه، فعل، مسافت که در درون قبرن گفته شد به اینکه این ملفوف هست که بعد منشور می شود. جایی در عالم نیست که آدم حرکت میکند، که اون میشه حرکت بیگانه. این گوهر ذاته، این که بسته بود، این را محرک باز میکند، میشه یه منشو. مسافت که خودش شد، زمان هم از عوارض تحلیلی همین است. زمان در خارج واقعا موجود است ولی جدای حرکت قطعی نیست. پس شش امر شده اینه. دیگه سخن از اتحاد فاعل و قابل نیست، سخن از اتحاد قابل و قبول و مقبول است. خب پس اگر گفتیم حرکت موضوع نمیخواهد، یعنی اونطوری که عرض موضوع میخواهد، اونطور موضوع نمیخواهد، وگرنه با اون مبنای قبلی که هر حادثه‌ای در عالم پدید بیاید که تاریخ داشته باشد، الا ولابد بکان ناقصه برمیگردد. چه نفس باشد، چه صورت باشد، چه عرض، محل معنی اهم دارد. اهم از ماده، موضوع متعلق. بله. بله، نسبت به این واحد و ما و ما امرنا الا واحد، این یکان جعل بسیط است. این رو مرحوم حکیم سبزاری تو اون بحث تقسیم وجود بر نفسی و رابطی و رابط برای که در اونجا گفتن این در وجود رابط و رابطی سمت نفسیان فهاکب از بتی، که ما یه وجود نفسی داریم، یه وجود رابطی داریم، یه وجود رابط، همون این تقسیم درون گروهی ماست. یعنی ما مادامی که مشغول به خود و عالم هستیم، میگیم بعضی ها نفسی هن جوهر هن، بعضی رابطی هن عرض هن، بعضی رابط هن معنی حرفی هن. وگرنه اگر همه اینها رو نسبت به ذات اقدس الهی تجدیدیم، فالکلو روابط، مثل نفسی نداریم، رابطی نداریم، فالکلو روابط. اذا قیس الالله سبحانه و تعالی فالکلو روابط، دیگه بحث عوض میشود. وقتی این مجموعه را بر اساس ما امرنا الا واحده به ذات اقدس اله اسناد دادیم، مجموعه سابق و لاحق را، بر این وجود بسیط است، جعل بسیط است و کانه تامم هست، چیزی رو چیزی نکرده است، این بر صحنه بحثم عوض می شود. چون که تقسیم به نفسی و رابطی و رابط هم عوض می شود، میشه یه رابط و یه مستقل. ولی وقتی آمدیم تقطیع کردیم، بعضی ها به بعض متکی هست، بعضی ثابت هست. تو بخش ثابتات به تعبیر جناب شیخ اشراق، اون اوصاف اینها را به عنوان حیات نوری ذکر میکنن در بحث ارباب انواع، چون برای هر چیزی رب و نو قائل هستن. منتها اگر اشیا مستقل باشن، جوهری باشن، رب و نوع جوهری دارن، حالا یا فرشته یا عقل مجرد او ما شهت فسمه، جز این مدبرات امر است به اذن الله. بالاخره یه دست هم به عنوان مدبرات امر دیگه، یعنی آرام و تدبیر میکن. اگر این امور جز جواهر مستقل بودن تحت تدبیر اون مدبرات امرن، که اونها میشن رب و نوع اینها مثلا، و اگر اینها جز جواهر نبودن، جز اوصاف جواهر بودن، تحت تدبیر حیات نوریه اونها هستن. یعنی حیات نوریه اونها باعث تحقق اوصاف این موجودات زیرین است، چون که خود اونها واسطه در فیض تحقق ذوات موجودات جوهری هست. خب همونطوری که اونجای حیات نوری فرض می شود، اینجا هم به شرح ایزن، اینجا اگر موجود جوهری بود که قائم است و اگر عرضی بود و رابطی بود بس به این است، در نشأه طبیعت چیزی آرام نیست. به نحوه وجود او باید نگاه کرد، اگر نحوه وجود او فی نفسه لنفسه بود میشه جوهر سیار، اگر فی نفسه لغیره بود میشه عرض سیار. پس چون حرکت مفهوم است نه ماهیت، از سنخ وجود است نه سنخ ماهیت، وجود اگر فی نفسی لنفسه بود میشه جوهر سیار و اگر فی نفسی ولغیره بود میشه عرض سیار. خب بنابراین ما داعی نداریم بگیم اینجا فاعل و قابل یکی است. اگر گفتیم الا ولابد باید در فاعل تصرف بکنیم. ما در اون دو فصل که جدای از هم بود در قابل تصرف میکردیم، میگفتیم قابل به معنای منفعل با فاعل جمع نمیشود، قبول به معنای انفعال با فعل جمع نمیشود یک. در فصل به دیگر میگفتیم که قبول به معنای اتصاف با فعل جمع میشود دو. اما اینجا الا و لابد در فاعل با تصرف بکنیم، بگیم این فاعل ادبی است نه فاعل فلسفی. نظیر این که مات زیدون، زید اگر فاعل بودی ندیدم از مرگ خود که غافل بودی، این اونه. بله زید در مات زیدون فاعله. وقتی شما میگید تحرک الحجر، تحرک الشجر، بله شجر فاعل است، یعنی فعلی در کار نیست، فعل فلسفی که در کار نیست که واقعا ایجادی باشد. اونم شما در الهیات فلسفه بحث میکنید، فاعل به اصطلاح فیلسوف الهی معتل وجود دیگه. که بله البته اونجا حالا بازتر خواهد شد. منظور اینه که ما وقتی که این در این تلیعه بس مبادی تصوری روشن نداشته باشیم، نه تنها آینده گذشته را حل نمی کند، بلکه گذشته مبهم باعث تیرگی آینده خواهد شد. مثل طلبه که سطح خوب نخونده وارد خارج شده به امیدی که سطح حل بشه، این نه تنها خارج برش روشن نمیشه، بلکه اون سطح تیرم تیره‌تر میشه. ما وقتی مبادی روشن نداریم، نه تنها آینده به امید آینده نمیشه نشست، گذشته رو از دست میدیم. بنابراین همون طوری که در نشأه ثبات عقل و عاقل و معقول یکیست، اونجا بکارگیری الفاظ بجاست، اینجا رأساً نباید سخن از فاعل به میان بیاری. فاعل ادبی رو با فاعل فلسفی نباید خلط بکنیم، حتی فاعل طبیعی هم نیست، نه فاعل الهی است نه فاعل طبیعی. جوهر نسبت به سیران قابل محض است، قابل و قبول و مقبول یکی است. اگر بیگانه باشد، ما در جریان عطاچ اونجا در جلد دوم اسفار خوب بحث اون فصول پایانی جلد دوم اونجا روشن شد که آخذ و اخذ و مأخوذ یکی بود، مستعطی و عطا و اخذ یکی بود، اینجا هم همینطور است. یعنی در اونجا روشن شد که این چه نیست که یه موج... مثلا ما میگیم یه غنی به یه فقیری چیزی داد، اونجا غنی جداست، البته غنی همیشه جدای از فقیر است. پس گرفتن اخذ است، گیرنده فقیر است، فقیر مستعطی است، اعطای این جامعه عطاست و گرفتن فقیر اخذ است. ما یه آخذ داریم، یه اخذ داریم، یه مأخوذ، سه تا لفظ، سه تا مفهوم، سه تا کار، واقعا از همون جدا. اما ذات اقدس الهی که فرمود یا ایها الناس انتم الفقراء الی الله، به انسان هستی میدهد، یعنی هستی انسان فقیر است. خدا چیزی به هستی انسان میدهد و هستی انسان اون چیزی رو دریافت میکند، یعنی ما یه فقیری داریم، یه اخذی داریم و یه مأخوذی، یا هر سه یکی. اگر سه تا لفظ است، سه تا مفهوم است و یک مصداق به حیثیت صدق هم یکی، در عقل و عاقل و معقول این چین است. در قابل و مقبول و قبول این چنین است، در متحرک و حرکت و تحرک این چنین است. اونگاه انسان با یه وضع روشنی میگوید به اینکه قابل و میگوید موضوع یکیست، موضوع و قبول و مقبول یکیست، متحرک و حرکت و تحرک یکیست. حالا بقیه عبارت بخونی؟ چقدر وقت است؟ خیلی بقیه عبارت بخونیم. بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 63 و تحقیق و حاصل مقام برای اثبات اینکه موضوع حرکت مرکب از قوه و فعل باید باشد این است که انه لما کانت حقیقت الهیولا هی القوه و الاستعداد کما علمت. در بحث اینکه هر حادثه یک ماده‌ای دارد اونجا تا حدودی اجمالاً ثابت کردن، البته در بحثی جواهر و اعراض که همون جوهر پنج قسم است، ماده و صورت و جسم و نفس و عقل، اونجا مسئله حیولا رو بازتر ذکر میکنن که جسم مرکب از ماده و صورت است. و در بحث های جلسه و هم که در پیش داریم گاهی هم اشاره میکنن چون حیولا قوه و استعداد است کما علمت از یک سو، یک و حقیقت و صورت طبیعیه لحل حدوث و تجددی کما سیان کشف. ما هنوز بحث حرکت جوهری رو تر نکردیم، برهان اقامه نکردیم، منطقه الان جز موادی تصوریه بحث است که در این دالان ورودی با یه فضای روشنی وارد بشویم. کما سیان کشف و لکه انشاءالله زیاده فل انکشاف. این دو، پس حیولا جز استعداد چیز دیگر نیست، صورت جوهری جز حیلان چیز دیگر نیست. این حیولا چون جز استعداد چیز دیگر نیست و به وسیله صورت پدید می آید، صورتم سیلان است، هر لحظه این صورت نو است، به نیازی از نیازهای حیولا پاسخ مثبت می دهد. وقتی به نیاز حیولا پاسخ مثبت داد، استعداد فعلی او را شکوفا می کند، او را منتظر می کند، مستعد می کند به انتظار دیگر و استعداد دیگر. در لحظه بعد همین صورت جلوه جدید دارد، با جلوه جدید خود به استعداد مستعنف او پاسخ تازه می دهد. در قدم سوم حیولا استعداد جدید تری پیدا کرده است، اون صورت جلوه جدید تری دارد، به این نیاز مرحله سوم حیولا پاسخ مستعنف میدهد و ها قضا مرحله چهارم و پنجم. پس پشت سر هم صورت عوض میشود هم ماده. بله، اما حرکت جوهری چیست؟ اون رو ثابت نمی کنن. این که من علت متغیر متغیر است، یعنی این حرکت عرضی، یعنی این گل که دارای رنگ های متنوع است، دارای رایه های متنوع است، فاعل قریب او باید سیاران جوهر باشد. حالا رسیدیم به جوهر و این جوهر شده سیاران سیار. حالا اگر کسی برگ گل را رنگ بکند، از خارج آمده است، این کاری به گل ندارد، یا سیب رنگ بکند، کاری به سیب ندارد، هیچ، چون این رنگ مال خودش است و رنگ هم متغیر است، پس عامل قریب این حرکت ها باید درون طبیعت باشد. پس ما از بیرون وارد درون شدیم. درون رو که بررسی کردیم دیدیم این درون یک حرکت است که عین متحرک است، که عین تحرک، یک موضوع است که عین محمول است. گوهر ذات این طبیعت فاعل حرکت خود نیست، سیلان برای او از سنخ زوجیت اربعه نیست که بشه محمول زیمه، از سنخ بعد جسم نیست که بشه حمل اولی، بلکه از سنخ ربط وجود رابطه است که میشه معقول که حمل میشه معقول ثانیه، و فاعل اینها فقط ذات عبدالسلام است. اما حالا یک گوشه ای از برهان حرکت رو فقط یه مقدمه شون نام بردن، او تحلیل نکردن، به شبهاتش بر نپرداختن. خب پس با بیان شدن این دو مقدمه، یکی این که حقیقت هیولا قوه و استعداد است، دو حقیقت صورت طبیعی عین حدوث تجددی است که واسه انکشاف ولا زیاد انکشاف، نتیجه این دو مقدمه به این دو مبنا این است که فلل هیولا فی کل آنن صورت اخرى، برای اینکه استعداد جدیدی ماده داشت، ولکل صورت هیولا اخرى، نه ماده دیگر، چون هیولا قابل تعدد نیست، یعنی مرحله دیگری از هیولا، استعداد برتری از هیولا. فلل هیولا فی کل آنن صورت دیگری دارد، برای اینکه این چون مستعد است برای صورت جدید دیگر. نه نه نه، این بلاستعداد متعلق به هیولاست، چون هیولا به سبب استعداد تازه خواهان صورت جدید است، استعداد قبلی رو که ندارد که صورت ها بله 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 نه، چون تعاقبیست، تعاقبیست دیگر، بلفل که جمع نیستن که آن که در خارج اصلا وجود نیست، نه بله بله این نه، یعنی فکر کنه زمانه بگنه آن که به بله جنسی نه، یعنی نوعی تحت و انفاده، تعبیر به جنسی رو تصریح دارن، حتی میگن وحدتی وحد جنسی است، بگه از باب تشبیه معقول است، نه اینکه مثلا حیولا جنس است تحت و انواع، وحدتش وحدت مبهم است، وحدت شخصی است، الا ولاد مثل الف، نه اینکه جنس باشد، چون جنس باشد انواع می طلبد یک، انواع اگر باشد هر نوعی فصل می طلبد دو، بس بنابراین حیولای مادی دارد، یه صورتی دارد، یه جنسی دارد، یه فصلی دارد. بل صورت یعنی سیلانی به طبع صورت، بله دیگه، ولی هیولا واحد نو میشه بعد اما به طبع صورت، ولی هیولا واحد شخصی تک زیر دست و پای همه است، نه وحده تشکیه این که یعنی برای یک واحد شخصی درجاتی هست، عددی به معنی که مثلا یه الف اینجا باشه در قبال الف اون باشه، بر چون زیر عدم عدد نمیاد، این در بیان مرحوم صدر متعلین است که این وحدش وحدت جنسیه به هم است، یعنی یه دونه شخصی زیر دست و پای هم است، شخص است، نه اینکه جنس باشد تحت او انواع، اگر انواع باشد که فصل دارد، نوع محصل می شود. خب بعد این که میگن موضوع حرکت جوهری هیولاست با صورت ما، برای آن است که اون وحدت را حفظ بکنند. خب اون چرا که عوض می شود جلبات هیولاست، استعدادهای هیولاست، نه هیولا عوض می شود، چون لبس بعد لبس است، چیزی از او کم نخواهد شد. بعد همون فلل هیولا فی کل آن صورت اخرى بالاستعداد، چه این که ول کل صورت هیولا اخرى، چون وقتی صورت برتر شد ماده دیگر می طلبد، یعنی مرتبه دیگر ماده می طلبد، همون ول کل صورت هیولا اخرى. لذا حکیم سبزوار رضوان الله علیه رو توضیح داد که نه اینکه ما هیولای دیگری داریم، برای اینکه لأن هیولا العناصر مشترکتون و هیل باقیه تفید تبدلات، ما دو تا هیولا که نداریم تو عالم، که چون صرف القوه لایت تن نولایتی کرده. خب فمود بله کل صورتین هیولا اخرى که تلزم و این صورت اون هیولا را بالایجاب. چرا هیولا لازم است به صورت ملزوم؟ لما علمت که ان الفعل مقدمان علی القوه، صورت بر ماده مقدم است، برای اینکه در ردیف علل فاعلی است. و تلک الهیولا هم ایزن مستعدتون لصورت اخرى، که این صورت جدید غیر صورت قبلی است که توجبها، اما لا بالاستعداد، نه اینکه صور تفاوتشون برو استعداد باشه، چون صور فعلیات هست، یکی نبات هست، یکی جماد هست، یکی حیوان هست، یکی انسان است. اینا تفاوتشون بالاستعداد نیست. تفاوت هیولاها، چون هیولا صرف القوه است یک مطلب، و صرف و شه لایت سنده و لایت کرر دو، پس هیولا متعدد نمی شود. این گفتن هیولاها یعنی استعدادهای هیولا، ولی صور فعلیات هم و فعلیات متعدد می شود، واقعا صورتها غیر همه. خب به تبع صورت منطقه از راه استعدادهای کثیر دیگر، صورت چون مرزبندی است، فعلیت است، صرف قوه نیست. ما اگر به صرف الفعلیه برسیم کالله تعالی لایت سنا یک، به صرف القوه برسیم کل هیولا لایت سنا دو، اما فعلیت های محدود کثرت پذیرن، ما فعلیت های متعدد داریم در عالم. اگر به حاشیتین وجود سری زدیم، یکی صرف القوه است، یکی صرف الفعلیه، فعل الوجود حاشیتان تعبیر مرحوم استاد متعلم تو الهیات است وارد. خب اگر للوجود حاشیتان، این حاشیش صرف القوه است صغرا، صرف و شی لایت سنا کبرا، دو تا هیولا فرض نمیشه، یا نداریم یا اگر داریم یکیست. صرف الفعلیه هم این چین است، صرف الفعلیه برهان صرفی که فارابی دیگران اقامه کردن تعدد پردن. بله بله، چون وجود های فعلیت های محدوده. بله بله، اون اب نده، ولی خب صورت به معنی اصل فعلیه خواهد بود دیگه، شجر و حجر نخواهد بود، به اون معنی صورت هم واحده. اگر صورت شد دیگه میشه دیگه انسان و شجر و حجر نیست. ولی اون قبلا هم گذشت، الان اینجا هم سیدان استاد هم باز اشاره میکنن در همین بحث که در این مسئله همین تعلیقی مرحوم علامه در صفحه 62 اونجا هم به همین معنا اشاره میکنن که نه یه واقعیتی بیش نیست، همه در وکون جمیع المادیات فی صراط تجرد، تعلیق دوم در صفحه 62 مالشون. خب حالا این چند سطر رو بخونیم. و ها کذا، همینطور هر مرحله از ماده صورت جدید میطلبد و مانندان، لتقدم سوره علی الماده ذاتن و تأخر هویت هر شخصیه، تأخر هویت شخصی صورت انها یعنی از اون ماده زمانن که قبلا بیان کردن. فلا کل من هما، یعنی کل از هیولا و صورت، تجددون و دوامون بل اخرى، اما لا علاوه چه دور المستحیل. چرا؟ برای که مرحلی از هیولا زمینه می شود برای پیدایش مرحلی از صورت، مرحلی از صورت زمینه پیدا می شود برای مرحلی برتری از هیولا، مرحلی یعنی استعداد جدیدی از هیولا. کما سیتبینو یستبین علیک کیفیت و انشاءالله فی مبحث تلازم بین ماده و صورت. حالا اینجاست که اشاره میکنن به من بله تشابه صور فی الجسم البسیط زن فیه صورتن واحدتن مستمرتن لا علا وچه تجده. این همون شد مبدل آب اون جوشن بار عکس ماه و عکس خورشید برقرار. الان کسی که پشت دستش یک خالی از دوران کودکی آمده و الان مثلا سنش 50 سال است، خیال میکنه این هم خالی دوران کودکی است، در حالی که چندین بار عوض شده، رنگ بدنش همینطوره، موی بدنش هم همینطوره. اینطور نیست که حالا اگه یک خالی تو انگشتش بود، رو صورتش بود، این همون خالی دوران کودکی باشه که، چون که کل مجموعه چندین بار عوض شده. زن یک صورت، مزنون است که صورتاً واحدت است. ولی تشابه صور فی الجسم البسیط زن فیه، گمان شده است که یکی چنین چیزی مزنون است. خب اگر دیگران مثلا چیز کردن میشه نائب فاعل، خب به تجدد نداره، در حال اینکه چنین نیست. ده ها بار این صورت عوض شده. بلهیه واحدتون نواحدون، بلهیه واحدتون بالحد والمعنا لا بالعدد شخصی، شخصی یعنی عددی. این خال همون خال دوران کودکی نیست، ده ها بار عوض شد. چرا؟ برای اینکه این حالات متجددتون متعاقبتون فی کل آنن علا نعت الاتصال، منطور چون دقیق است و متصل است انسان واحد ساکن میبیند. لا به ان تکون امور متباینتون متفاصلتون، نه اون افراد نه این تفرید، نه اون طوری که کسی خیال بکنه، خیال میکنه درست است که این ساکن ثابت جامد است، این همون خار دوران کودکی است. یک، نه خیال بکند که امور متفاصلن و نظیر آنات به هم چسبیده که اتصالی در کار نیست، اجتماع است نه اتصال که میشه تفرید، نه اون طوری که سکون باشد نه این طوری که اجتماع باشد، بلکه حرکت متصل است، اتصال میانگینه بین اون ثبات سکون و بین این تقارن اجتماع است. اجتماع باطل است، اتصال حق است. لا و ان تكون امور متباينه متفاصله ليلزم ما يلزم على اصحاب الجزء كي جزء لاسي از لازم بيات مانند. الحمد لله بارم. بله کثرت چرا؟ اگر چون شما بر اساس اون وحدت تشکیکی نگاه بکنیم، ما امرنا الا واحده، بله کثرتش کثرت حقیقی نیست. و اما وقتی که آمدیم تقطیع کردیم یکی حیوان است دیگه. خب بعد اگر مرز مشترک داشته باشن، ما راه مرزگیری ماهیتگیری رو تو جلد دوم بحث کردیم که چجوری ماهیت میگیرن. تا اونجا که محدوده انسان است، بله یه واقعیت است، اما ما یه واقعیتی رو در انسان میبینیم که در نباس نمیبینیم. اگر چون چه اون دیده وسیع باشد که بر اساس فل کل و روابط به ما امرنا الله واحده، یه واحد به نام نفس رحمانی یا تعبیر دیگر از خدای سبحان ثابت شده است. اگر ما تقطیع میکنیم، تقطیع البته حسابی دارد، یه وقت از وصف و موصوف تقطیع میکنیم، یه وقتی صور جوهری را که مرزهای جدا از هم دارد تقطیع میکنیم. الحمدلله.